بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در طول تاریخ با دو نوع بت اکثر مردم هر روزگاری رو فریب دادن. و مردم رو با زبان، با سخن، با تقلب در گفتار، با وعده های دروغ گول زدن و نگذاشتن مردم در راه الهی قرار بگیرن و مطیع وجود مقدس پروردگارشون بشن. یه نوع بت بی جان بود، که پرستش این بت‌های بی جان از زمان حضرت نوح قدرت گرفت. پروردگار در سوره مبارکه نوح چند تا از بت‌های اون روزگار رو اسم می‌بره. البته مردم می‌دیدن این بت‌ها مجسمه است، نه می‌بینن نه می‌شنون. ولی به این صورت مردم رو گول زده بودن که اگر شما تابع این فرهنگ باشید، فرهنگی که سردمداران بتکده ها و بتسازان ساخته بودند، یه سلسله روش‌ها و اعمال و اخلاق و به مردم باورونده بودند که این بت‌ها هر کدامشان در عالم غیب یه نمونه زنده دارن که ما چون نمیبینیم اونا رو، ولی اونا ما رو میبینن. اگر شما این بت‌ها رو بپرستید، فرهنگشون رو اطاعت کنید، یه زندگی پرنعمت مرفه پرباران پرمحصولی پیدا خواهید کرد. شما فکر بکنید که صدها سال این اندیشه رو نسل به نسل وقتی حاکم کرده بودن، انبیاء الهی برای نجات از مردم کار آسانی نداشت. خب انبیا بت رو رد می کردن، ارواح غیبی بتان رو که بتان نماینده شکل و قیافه اونا بودن رد می کردن. بت پرستی رو رد می کردن، متولیان بت رو به شدت رد می کردن. خب هم متولیان بت هم سردمداران بتکده ها و به دنبال اونها مردم که می دیدن یه نفر در برابر یه مملکت قد علم کرده، می گفتن حرفای شما قابل باور نیست، شما حقیقت نمی گی، شما درست نمی گی. تک تک با زحمت انبیا از بت پرستی نجات پیدا می کردن. البته من خودم در سوره مبارکه مائده درباره بت، بت پرستی، تاریخ بت، بحث بسیار مفصلی در تفسیر نوشتم که خوب تحقیقاتی که درباره بت و بت پرستی و متولیان بت کردم خیلی به من آگاهی داد و باورم اومد که مردم راحت حرف انبیا رو باور نمی کردن. چون می ترسیدن اگه حرف نوح گوش بدن بارون کم بشه، روییدنی کم بشه، رزق و روزی کم بشه، رفاه شم بشه گوش نمیدادم. البته الان باور کردن اون اعماق بت پرستی برای مردم زمان ما کار سختی نیست. شما ببینید علنی دارن به شما ملت ایران میگن اگر این 12 پیشنهادی که ما بهتون دادیم اجرا نکنید، نه اینکه دوتاشو اجرا کنید 10 نکنید، هر 12 رو اگه اجرا نکنید سختی های زیادی برای شما علم خواهد شد. حالا ما مؤمنیم و تکیه به خدا داریم و یقین داریم که ظالم سرش به سنگ میخوره، اما این اعتقاد و بت‌پرستان زمان انبیا نداشتن، چون مؤمن نبودن، تکیه به خدا نداشتن. اونا از تبلیغات انبیا سخت در وحشت بودن که نکنه حرف اینا رو گوش بدیم دوچار قحطی بشیم، دوچار کمبارانی بشیم، دوچار خوشسالی بشیم. اینا رو به باور مردم داده بودن. لذا قرآن تو سوره یاسین میگه وقتی من برای یه منطقه که همه مفسرین نوشتن منطقه انطاکیه است در همین سرزمین سوریه و کنار دریای مدیترانه است، وقتی من برای مردم یک شهر 3 پیغمبر فرستادم نه یه دونه، برگشتن به این 3 پیغمبر گفتن اولا انا تطیرنا بکم، همه مردم شهر گفتن وجود شما بسیار شومه، برای ما یوم نداره، شما در برابر 2 برنامه قرار دارید، یا منطقه ما رو ترک کنید و برید، یا لنرجمن نکن ولیمسن نکن منا عذاب علیم، همه ما اهل شر دستگیرتون میکنیم و رجمتون میکنیم، یعنی انقدر سنگ بهتون میزنیم تا قطعه قطعه بشین و از جانب ما شکنجه‌های دردناکی خواهید شد، چون ترس داشت که نکنه حرف انبیا رو گوش بدن اوضاع زندگی، اوضاع اقتصادی، اوضاع اجتماعی، رفاه اینا دیگرگون بشه. اونا می ترسیدن. اون ترس مشرکین رو ما نداریم. ما میگیم مولامون امیرالمؤمنین به ما خبر داده دارون بالبلاء محفوفه و بالقدر معروفه، دنیایی که در آن زندگی میکنید پیچیده به ناراحتی ها، بیماری ها، رنج ها، درگیری ها، سختی ها پیچیده به وجود مظلوم، به وجود ظالمه، اما والعاقبتو للمتقین، یعنی پایان خوش زندگی مال مردم پاک. خب ما امید داریم، اینجور نی که خدا ظالم و مهلت بده 75 میلیون نفر رو اونچنان در محاصره قرار بده که بچه شیرخواره تا جوون دختر و پسر تا پیر مرد و زن مثل برگ روی زمین بیفتن و بیمیرن بدون جنگ. همچین مهلتی که ما سراغ نداریم خدا در تاریخ به ظالم داشته داده باشه. همسایه ما دیوار به دیوارمون صدام بود، خیلی سختی ها رو به ما و به ملت عراق تحمیل کرد، ولی عاقبت چی شد؟ یعنی هرچی سختی تحمیل کرد، رنج تحمیل کرد، پاش محکمتر شد، دوام حکومتش ضمانت بیشتری پیدا کرد. همونایی که سر کار آورده بودنش، همونایی که اومدن بغداد بر ضد شما و دین شما ترویش دادن، همونا به کل اون مملکت حمله کردن، پاشیدن از هم ارتششو، خودشم فرار کرد، بعدم گرفتار مظلومین شد، بعدم روز روشن تناب دار و انداختن گردنش، بردنش بالا فرستادنش جهنم. اگرم در قرآن میگه ظالم و مهلت میدم، چون عذاب قیامتشو تکمیل نکرده، ظرف دوزخی بودنشو پر نکرده. البته در این مهلت دادن مردم دوتا مملکت هم یه سختی هایی میکشن، من برای اون سختی ها اجر و پاداش و آمرزش گناه و نجات در آخرت قرار دادم. اگه مردم حوصله کنن، اگر مردم تحمل کنن، ظالم به قول قرآن مجید اصلاً به اون درخت میوه داری که در ذهنشه که بیشینه با زن و بچهش و با بزرگان ارتشش 200 سال بخوره و استراحت بکنه، همچین مهلتی به او داده نمیشه. ولی خب زمانی که مردم اهل توحید نبودن، پیغمبری براشون نیومده بود، همه بت پرست، اعتقاد به بت هم داشتن و تو ذهنشون هم ریخته بودن که این زندگی مرفه، این بارون، این زمینای سرسبز همه از برکت بت و بت پرستی، که دروغم. یه نوع بت، بتی که دست ساز بود ولی دروغای زیادی هم کنارش چیده بودن و این دروغا رو به عنوان سخن راست باورونده بودن به مردم. اما بت دوم، اینکه یک کسی یه روحیه قلدری پیدا میکرد و بعد میومد خودشو تبدیل به بت میکرد، فرهنگی رو هم میساخت و به یه ملت چند میلیون نفری مثل مصر میباوروند که انا رب و کمل اعلا مالک و مدبر و همه کاره و کارگردان بالاتر، که مقامی دیگه ما فوق من نیست، منم. پولم داشت، ارتشم داشت، دربارم داشت، وزارت آموزش و پرورشم داشت. از اول به مردم، به بچه ها، به دانش آموزا درس می دادم که غیر از فرعون احدی کاری نیست، مدبر نیست، مالک نیست، صاحب اختیار نیست. خود 10 سال این بچه رو تو مدرسه اینجوری بار می آوردم، مردم رو تو مجالس بار می آوردن. چقدر طول کشید موسی و هارون توحید و تبلیغ کردن و قبول نکردن؟ 25 سال. آخرش هم ظالم با اطرافیانش، با متابعانش غرق شدن در دریای نیل. اینجور نبود که اینقدر جای پاشون محکم بشه که شکستی برای اونها نیاد. این دو نوع بود که البته بعد از مرگ پیغمبر اون بت اول زمینش را از دست داده بود، نمیتونستن بیان کنار قبر پیغمبر یا در بیت در کعبه دوباره اون 360 بت زمان جاهلیت رو آویزون کنن و به مردم بگن نذر و نیاز و گوسفند و گاو و شتر و طلا و نقره و پارچه رو برای تبرک جویی بیارید، پای بت بریزید تا بارون بیاد، تا نخلا بار بده، تا زناتون بچه دار بشن، چون هر بتی نماینده یه چیزی تو ذهن مردم جا داده بودن، نماینده بارون، نماینده خوشگل شدن بچه در رحم، نماینده رد نازایی، نماینده بچه دار شدن، نماینده سود در تجارت. باورم کرده بودن عوام الناس. این کارو نمیتونستن بکنن چون ترس از اینو داشتن اگه یه بت بیجانی رو بیارن کنار قبر پیغمبر با تناب آویزون کنن، بگن همه نمازا رو به این طرف بخونین، همه به این سجده کنین. در مکه هم نمیتونستن این کار رو بکنن. اومدن با مطالعه دقیق تمام طرح فرعون، فریبکاری‌ها، غرورش، ترفندهاش، دروغاش، همه رو روهم ریختن، بت زنده درست شد به وسیله خودشون. یعنی خودشون اومدن خودشون رو بت کردن، که حالا داستان فرهنگ این بت هم زیاده، هرچی هم اومده جلوتر به این فرهنگ پیرایه خیلی چسبیده. اهل تسنن هم نوشتن که معاویه به جای روز جمعه مردم رو روز چهارشنبه دعوت به نماز جمعه کرد، مسجد شامم راه نبود، حرف مردمم این بود که اطاعت از معاویه واجب شرعیه. این بت‌پرستی زنده، بت‌پرستی زنده. همه حرفاشون هم ملت گوش دادن. حداقل در زمان معاویه تا حجاج ابن یوسف در شهر باست 100,000 نفر به جرم شیعه بودن یا به جرم اینکه اسمشون علیه اعدام شدن. یه نفرم اعتراض نکرد، میگودن حق با معاویه است. مگه ابی عبدالله رو کشتن کشور شورش شد، انقلاب شد؟ یه چند تا پشیمون که ابی عبدالله بهشون نامه نوشته بود من دارم میام، ولی نیومدن، خودشونو پنهان کردن، رفتن دنبال دنیاشون. حادثه که اتفاق افتاد در برابر عذاب درون قرار گرفتن، شمشیر برداشتن اومدن سر قبر با حضرت، با قبر بیعت کردن، حمله کردن به بنی امیه، همه رو گرفتن تیکه تیکه کردن و دور ریختن. انقلابی واقع نشد در مملکت. هنوزم که هنوز اینا رو من خوندم، علمای عربستان تو کتاباشون می نویسن به طور یقین کشته شدن حسین ابن علی و یارانش تقصیر خودش بوده، چون ولایت امر یزید بود، باید با او بیعت میکرد و هر کسی که خلاف حاکم حرکت بکنه ریختن خونش واجبه. هنوز هم دارن می نویسن. فرهنگ بت‌پرستی، بت زنده تا جایی رسوخ کرده که امام محمد غزالی عالم بالای درجه اول پرسواد اهل سنت در 6 جلد کتاب احیاء و علوم دینش نوشته مطلقاً لعنت کردن بر یزید جایز نیست شرعا. این پرستش بت زنده که عالم رو هم جهنمی میکنه، تاجر رو هم جهنمی میکنه، سیاستمدار رو هم جهنمی میکنه، افراد معمولی رو هم جهنمی میکنه. خب این حرفا رو امرو من برای چی زدم؟ برای این که خدمت شما عرض بکنم هیچ جایی زمینه ای دلیلی برای این دو نوع بت‌پرستی برای انسان وجود نداره، چون پروردگار عالم از ابتدا خودش رو با 3 نام معرفی کرده از زمان آدم، بعدم این سه تا نامو به صورت یک آیه 114 بار در قرآن مجید گنجونده. 114 بار که مردم خوابشون نبره. بسم الله، الله معنی فارسیش اینه، ذات مستجمع جمیع صفات کمال. چون به این متن نزدیکین ذکر میکنم 3 شب 3000 بار نام پروردگار عالم رو در جوشن کبیر به زبان جاری کردید. این 1000 نام معنای الله، با وجود وجود مقدس او که قدرت بی نهایت، علم بی نهایت، رزاقیت بی نهایت داره، کرم بی نهایت داره، کلید هستی در دست اوست. چه دلیلی داره من بت جاندار و بی جانو بپرستم؟ چی دست بت بی جانو جاندار؟ با کلمه الله رشته همه نوع بت پرستی رو قرآن از هم گسسته و به مردم حالی کرده. بت پرستی، بت مرده بی جان و بت زنده، جز این که شما را به شقاوت ابد دوچار بکنه سودی براتون نداره. بارون میخواد؟ چرا بت میخواد؟ بت که دخالتی در بارون نداره، بارون دست منه. هو الذی انزل من السماء ماء، دریا میخواین؟ دریا دست من، خشکی دست من، گردش زمین دست من، گردش ماه و خورشید و ستارگان دست من، روییدنی ها دست من، حیاتتون دست منه. بت برای چی بپرست؟ چی کار است بت؟ چی کار است؟ خیلی جالبه، در قرآن میگه اولا همه قدرت‌هاتون رو روهم بذارین، یه دونه پشه نمیتونین خلق کنین. نمیگه یه آسمونا، یه کهکشان، یه کره زمین، یه اقیانوس اطلس. انقدر ضعیف انسان و بتانش که میگه کلتون جمع بشین، یه پشه لن یخلقو زبابن، نمیتونین بسازن. شما که نمیتونین پشه بسازین، چه اعتقادی به بت دارین؟ کلتون رو میگم نمیتونین یه پشه بسازین. بت چی کار است؟ ترام چی کار است؟ فرعون چی کار است؟ یزید و معاویه چی کارن؟ صدام چی کار است؟ و میگه اگه یه پشه رو صورتتون بیشینه، رو صورت بودتون بیشینه، قدرت رد کردنش رو ندارید. این میزنینش اپشت گوش میگن، از پشت گوش ردش میکنین، از بالا سرتون، از بالا سر ردش میکنین، تو رخت خوابتون بیاد. ضعف طالب و ول مطلوب، هم پشه ضعیف هم خودتون. تمدن رو میبینی؟ یه سیل در آمریکا میاد، در ژاپن میاد، در اندونزی میاد، یه سونامی میاد، یه زلزله میاد، یه طوفان میاد، تمدن جلو هیچ کدومشو نمیتونه بگیره، نه بت‌ها و نه بت‌پرستان. ایمال الله بسم الله. اگه بنای به پرستش وجودی را بپرستید که مستجمع جمیع صفات کماله، اما الرحمن، میگن جلوه رحمانیتش همین سفره مادی عالمه، میگن اگر جلوه رحمانیتش سفره مادی عالمه، میگه من در حد شما انواع خوراکی‌ها، پوشاکی‌ها، آشامیدنی‌ها رو آفریدم، خب بیاین از دست من بپوشین، از دست من بخورین، از دست من بیاشامین، من که رحمانم، سر سفره حرام برای چی میشینی؟ من کم گذاشتم ازتون. بله در تقسیم رزق از اولی که آدم وارد این کره زمین بو شده این تفاوت ها وجود داشته، یکی درآمد خوبی داشته، یکی متوسط بوده، یکی کم بوده، تو جوامع جهان مسکین بوده، فقیر بوده، یتیم بوده، اسیر بوده، جنگ زده بوده، زلزله زده بوده، سیل زده بوده، آتش گرفته در اموال بوده. این که اختصاص به ما نداره، بی تحمل نباشیم. اگه یه رو دیر اومد رزقتون، اگه یه رو سودتون مثل هر رو نبود، نرید سراغ حرام. من امتحانتون میکنم. امتحانتون میکنم با وجود رحمان حرام خوری محکومه، هر نوع حرام خوری، هر نوع حرام خوری، کم حرام، متوسط حرام، زیاد حرام. حرام خوری میخواد یک قرون باشه، میخواد 10 میلیارد تومان، هر دوش حرامه. این که من به پروردگار بگم این یه لقمه به کجای جهان خلقت بر میخوره؟ به جهان خلقت بر نمیخوره. قرآن میگه حرام یعنی نجس. با بودن رحمان نجس خور نباش، پاک بخور. پاک بخور. سلیمان لب دریا وایستاده بود تو همین فلسطین، دید یه مورچه کنار ساحل یدونه گندوم با دوتا شاخکش گرفته داره میاد لب آب. پیغمبره، میدونه قطره‌ای که از جویباری میرود از پی انجام کاری میرود، بی خودی نیست. سازمان خلقت بسیار منظم. من خودم خرابکاری میکنم تو زندگی خودم، گو بایستم ببینم مقصد این مورچه کجاست. آخه لب دریا که لونه نمیشه ساخت، تو این خاکای نرم، شنای نرم اصلا لونه ساخته نمیشه. مورچه اومد نزدیک آب وایساد. سلیمان دید یه قورباغه، کلشو از آب آورد بیرون. مورچه منتظر این قورباغه بود انگار، کلشو از آب آورد بیرون، اومد نزدیک. این چونه پایینشو قورباغه گذاشت لب این شنای اول آب، چونه آرواره بالاشم داد بالا. مورچه با گندم راحت رفت تو دهن قورباغه، قورباغه دهنشو بست و شیرجه رفت تو آب. خدای قورباغه که با یه مورچه انقدی سیر نمیشه، مورچه رو برای چی بلعید؟ وایستاد، گو باید ببینم اوضاع چه قراره. قورباغه بعد نیم ساعت یه ساعت از آب اومد بیرون، دهنشو وا کرد. مورچه بدون گندم راحت اومد این کشتی پیاده شد لب ساحل و رفت. سلیمان مورچه رو صدا کرد. تو سوره نمل که دیدید سلیمان با مورچه ها حرف میزد، اونا هم جوابشو میدادن. صریح قرآنه، ما نمیتونیم باور نکنیم چون قرآنه. اگه بخوایم رد بکنیم کفره. به مورچه گفتش که داستان تو چی؟ گفت سلیمان یه سنگی کف دریاست، کف نزدیک ساحل، نه تو اعماق وسط، مثلا تو 20 متری یه سنگ. این به یه شکلی در آب که میشه تا کنار اون سنگ رفت. سنگ یه روزنه پیچ در پیچ داره که آب نمیتونه توش بره. از اون ذرات و نمایی که تونسته وارد درون این سنگ بشه خدای کرمی را آفریده ریزه. این نمیتونه از این روزنه بیاد بیرون، بیاد بیرون آب نابودش میکنه. به من مأموریت داده هر روز برم یه گندمی، یه جوی، یه پوست نرمی از یه میوهی بردارم بیارم. به هم گفته یه کشتی زیردریایی هم برات گذاشتم، یه قورباغه قوی. با گندمت، با پوست سیب، با پوست گلابی برو تو دهن این قورباغه. من به گلوی قورباغه میگم آبو قورت بده، تو رو قورت نده. برو تا نزدیک اون سنگ. قورباغه دهنشو میذاره کنار اون روزنه، چون خود قورباغه از اونجا تو نمیره. تو میتونی بری، بدنت نرمه، برو. پیچ با پیچ هم داره، میرسی به اون اتاق کوچیک تاریکی که اون کرم توشه، از جانب من روزیشو بهش بده، قورباغه وای میسته دوباره برت میگردونه. من رحمانم، چه نیازی به مال حروم ده؟ چری میده؟ و من رحیمم، انواع لذتها رو در بهشت برات قرار دادم. لذت چشمی، تلذذ اعیون، یه جوری بهشت رو ساختم که تو با چشمت هر چی رو میبینی لذت میبری. لذت جسمی هم برات ساختم، انواع میوه‌های ابدی، انواع گوشت‌های خوشمزه و لحم طیر، گوشت‌های پرندگان خوشمزه در بهشت، مما یشتهون. برای شهوت جنسیتم هورالعین درست کردم، ولی یه خوده باید صبر کنی بیای اون طرف که همه لذت‌ها رو در اختیارت بذارم. من که رحیمم، چرا دنبال لذت حرام میری؟ چرا عجله میکنی؟ چرا شهوت جنسی تو با زنا شتابانه خرج میکنی؟ چرا؟ و بقیه لذت ها، من همینو لذتی برای در بهش قرار دادم. با فهم بسم الله الرحمن الرحیم آدم هم موحد میشه، هم حلال خور میشه، هم آخرتی میشه. با فهم بسم الله، تو که ناخوانده ای علم تو که نابرده ره در خرابات، تو که سود و زیان خود ندانی، به یاران کی رسی، حیات دو شبان روز محبوبش ابی عبدالله رو ندید، که یه مرتبه سر بازار کوفه صدای قرآن برادرو شنید. ام حسبت ان اصاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا سرشو از محمل بیرون کرد، به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی؟ بریدی از چه بامو روزی آخر آشنا بودی؟ که بر روی جراحات سرت پاشید خاکستر. مگر درد تو را این گونه داروی دوا بودی؟ حسین من اگه با من حرف نمیزنی من طاقت میارم، اما یک کلمه با این دختر کوچکت که روی دامن من نشسته حرف بزن. حسین من نزدیک قلبش از کار بیفته. یه مرتبه زینب کبرا دید بچه اومد جلوی محمل، یه نگاه به سر بابا کرد، با اون شیرین زبانی گفت بابا برگرد. من قول میدم با بچه ها دیگه آب است و نخواد. بابا دیگه ما تو رو ناراحت نمی کنی. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اهلك اعداءنا واستر عيوبنا واجعل عاقبة امرنا خيرا.